231. لورین بعد از مکس طولانی دیگر گفت: دستان تو بسته شده بود. کلماتش در فضای سنگین بینشان معلق ماند. سرش را تکان داد. واضح بود که نمیتواند افکاری را که در ذهنش میچرخید نظم و ترتیب بدهد. بانی گفت: این مسئله تو را گیج کرده؟ لورن سری تکان داد. بانی خودش هم گیج شده بود. ما فکر میکردیم در هر رابطه ای تنوع لازم است و شاید این روش جدید جالب باشد. چه چیز دیگری میتوانست بگوید؟ لورن به آرامی پرسید: این طور بود؟ بانی صادقانه پاسخ داد: بله، جالب بود. سعی کرد خودش را تصور کند که چنین مکالمه‌ای با مادرش انجام می‌دهد. غیر ممکن بود. او حتی نمی‌توانست کلمه معاشقه را جلوی مادرش به زبان آورد. او جزئیات این مسئله را از دوستانش آموخته بود. متشکرم. برای چه؟ برای اینکه صادقانه جوابم را دادی. من هیچگاه نمی‌توانستم درباره این موارد با مادرم صحبت کنم. چرا؟ لورن بلافاصله با حالتی دفاعی گفت: منظورم را اشتباه متوجه نشو. او زن فوق‌العاده‌ای بود. فقط در مورد صحبت درباره برخی مسائل کمی معذب می‌شد. می‌خواهم بدانی که تو می‌توانی در مورد هر چیزی با من صحبت کنی. ممکن است جواب همه سوالات را نداشته باشم، ولی شنونده خوبی هستم. لورن سرش را پایین انداخت. مثل این بود که یکی از کتاب‌هایش را بررسی می‌کند. پنجشنبه امتحان جغرافی دارم. بانی با خنده گفت: متاسفم که در این مورد نمیتونم کمکت کنم. همیشه در جغرافی ضعیف بودم. لورن هم خنده کرد. پس هنوز امیدی برایم هست. بانی دست او را نوازش کرد. مطمئن باش که همیشه برای تو امید هست و برای ما هم همینطور. صدای قدم های راد را در راه پله شنید. مثل اینکه همه چیز داشت خوب پیش میرفت. راد میخواست فنجان خالی را از دست بانی بگیرد که بانی پرسید: تو نمیخواهی بخوابی؟ چند تایی کار در دست دارم که باید تمام کنم. به محض اتمام کار میایم بالا و میخوابم. راد پیشانی او را بوسید و اتاق را ترک کرد. بانی روی تخت نشست و به تابلوی کپی اثر سالوادور دالی روی دیوار خیره ماند. زنی بیمو و بیچهره در زمینه آبی رنگ، در حالی که از روی تخت پایین میامد و به طرف حمام میرفت گفت: او در مقایسه با من خیلی خوب به نظر میرسد. مشغول شستن صورت و مسواک زدن دندانهایش شد. چند بار آب را در دهانش چرخاند و تف کرد. کاسه دستشویی پر از خون شد. بانی خود را عقب کشید. اوه خدای بزرگ. جرعه دیگری آب در دهانش ریخت و چرخاند. خونی بیشتری در کاسه دستشویی ریخت. پیش خود فکر کرد به محض اینکه حالش بهتر شد باید مسواک جدیدی تهیه کند. بروس این مسواک خیلی سفت است و شاید وقتی برای خرید مسواک جدید بیرون برود موهایش را هم مرتب کند. مسلماً باید کاری برای خودش میکرد. پیش از این هیچگاه موهایش آنقدر خشک و بی‌حالت نبوده. همانطور که به تصویر خودش در آینه خیره مانده بود فکر کرد که واقعاً قیافش ترحم‌انگیز شده است. تصویر زن در آینه در سکوت به او خیره مانده و باریکه خون از گوشه دهانش به طرف چانه‌اش جاری بود. صبح روز بعد بانی تعمیرکاری را خبر کرد تا نگاهی به ماشینش بیندازد. مرد جوان که بر اساس برچسب سفید روی لباس کارش گری نامیده شد، چند دقیقه داخل کاپوت ماشین را بررسی کرد. سیم‌ها، واشرها و موتور را امتحان کرد. سپس به بانی گفت: همه چیز از نظر من درست است. شما گفتید که روشن نمی‌شد؟ بانی سر تکان داد و سویچ ماشین را به گری که پشت فرمان نشسته بود داد. وی سویچ را به آرامی در استارت چرخاند و بلافاصله ماشین روشن شد. بانی با ناباوری سرش را تکان می‌داد. مراقب بود که تکان‌های سرش خیلی طولانی و با شدت نباشد. او هنوز حالت تهوع داشت. تمام شب را در جایش غلط خورده بود و نتوانسته بود راحت بخوابد. حتی غلط زدن در تخت هم برایش دردناک بود. به همین علت بیشتر شب را روی پشت تاغ‌باز دراز کشیده بود و انتظار رسیدن صبح را می‌کشید. امروز صبح سام او را به مدرسه رسانده بود. وقتی از او پرسیده بود که شب گذشته کجا بوده، او تنها پاسخ داده بود: بیرون. بانی به تعمیرگاه گفت: نمیفهمم. شب گذشته من ده ها بار امتحان کردم. به هیچ وجه روشن نمیشد. شاید باعث شدید موتور خفه کند. موتور حتی روشن هم نشد. به هیچ وجه عکس العملی نشان نمیداد. خب حالا که میبینید خیلی هم سر حال است. گری موتور را خاموش کرد و دوباره بلافاصله آن را روشن کرد. شاید شما با موتور بد رفتار می‌کنید. یک بار دیگر هم موتور را خاموش کرد و سپس از ماشین پیاده شد. حالا چطور می‌خواهید دستمزد مرا پرداخت کنید؟ بعد از اینکه گری رفت، بانی کنار کاپریس سفید رنگش ایستاد و سعی کرد وقایع دیشب را دقیقاً به خاطر آورد. او با موریان تمپلتون خداحافظی کرد، داخل ماشین شد، به دفعات سعی کرد که آن را روشن کند، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. به یاد آورد که چندین بار پدال گاز را فشار داده. آیا این کارش باعث شده که موتور خفه کند؟ صدای آشنایی از پشت سرش شنید. مشکلی برای ماشین پیش اومده؟ لازم نبود بانی برگردد تا صاحب صدا را تشخیص دهد. حتی بوی او برایش آشنا بود. آیا این پسر هیچ وقت خودش را نمی شست یا لباسش را عوض نمی کرد یا همیشه صبح به این زودی ماری جوانا مصرف می کرد؟ بانی برگشت و گفت به نظر می رسد که مشکل دیگر برطرف شده. نیمه از چهره جذاب پسرک زیر موهای ژولیده‌اش پنهان شده بود. با اینها جای زخمی قرمز رنگ کنار چانه‌اش به وضوح معلوم بود. بانی ناخودآگاه دستش را پیش برد و پرسید چه بلای سر صورتت اومده؟ پسرک خودش را عقب کشید و گفت چیزی نیست، با سر رفتم تو دیوار. بعد هم خندید، خنده‌ای با صدای هورناک. بیشتر به نظر می رسد که با سر طرف مشت کسی رفته باشی. هیز دست خالکوبی شدهش را به طرف چانهش برد. درسته، پیرمرد هنوز هم از شلاق استفاده می کند. دهان بانی از تعجب باز مونده بود. پدر بزرگت تو رو زد؟ خانم ویلر، یک لطفی به من بکن. دیگر مزاحم پدر بزرگ و مادر بزرگ من نشو. آنها خوششان نمی آید مرتب از طرف مدرسه خواسته شوند. من باور نمی کنم. هیز در حالی که روی پاشنه چکمه‌های سیاهش می‌چرخید گفت دنیای بدیه خانم ویلر. شما هیچ وقت نمی‌فهمید چه کسی آن طرف در منتظر است تا مشتی به صورتتان حواله کند و یا باتری ماشینتان را دستکاری کند تا روشن نشود. چه گفتی؟ و یا روی یک بچه مامانی خون بپاشد. بانی احساس می‌کرد پاهایش نمی‌تواند وزن بدنش را تحمل کند. خدای من، می‌خواهی بگویی؟ هیز با بیخیالی ادامه داد یا حتی مستقیم در قلبتان شلیک کند. می دانید پلیس درباره همین موضوع پیش ما آمد. پدر بزرگم هم زیاد از اینجور ملاقات ها خوشش نمی آید. او چانه‌اش را خاراند و خندید. آنها سوالات زیادی از من پرسیدند، در مورد اتفاقی که برای مادر سام افتاد و یا در مورد دختر کوچولوی شما. اسمش چی بود؟ آها، آماندا. بچه واقعا خوشگلیه، شرم‌آوره که بلای سرش بیاد. اگر جای شما بودم چشم از او بر نمی داشتم. خب من دیگه باید برم، نمیخوام برای اولین کلاسم دیر کنم. بانی رفتن او را نگاه کرد. آنقدر شوکه شده بود که نمیتوانست کلامی بر زبان آورد. دلش میخواست دنبال او بدود و او را روی زمین بیاندازد و با مشت و لگد صورتش را له کند و جوابهایی را که میخواست به زور بگیرد، ولی خب پدر بزرگش پیش از او این کار را کرده بود. آیا تعجبی داشت که این پسر این گونه بود؟ آیا واقعا برای بانی عجیب بود که او برای سرپا ماندن در طول روز احتیاج به ماده مخدر دارد؟ و آیا بعد از چیزهایی که او تلویحاً گفته بود جایی برای تأسف برایش میماند؟ خدای بزرگ، این پسر کمتر از یک هفته پیش در خانه او بود، کنار میز ناهارخوری او و پیش خانوادهش نشسته بود و غذای او را خورده بود. آیا اکنون او داشت به نحوی به بانی می فهمان که ماشینش را دستکاری کرده، یک سطل خون روی سر دخترش ریخته و اینکه یک قاتل بیرحم است؟ بانی نگاهی به طرف مدرسه انداخت. دانش آموزان دست دست به داخل می رفتند و عجله داشتند تا پیش از خوردن زنگ به کلاس ها برسند و هیز هم حتما در انتهای کلاس با پاهایی که با بیخیالی دراز کرده بود منتظر اوست. بانی نمی توانست تحمل کند. از زور ضعف به ماشین تکیه داد، ولی بعد بلافاصله سوار ماشین شد، از پارکینگ بیرون آمد و به طرف نیوتن رهسپار شد. او در مورد دخترم به شما چه گفت؟ بانی آنقدر دستپاچه بود که فرصت نداد سروان ماهانی از صندلیش بلند شود. سروان ماهانی در حالی که پیراهنش را مرتب میکرد و گره کراواتش را سفت میکرد از پشت میز بلند شد. یک دقیقه صبر کنید خانم ویلر، متوجه هستم که چقدر ناراحتید. بانی در حالی که سعی میکرد با چند نفس عمیق خود را آرام کند تکرار کرد به من بگویید هارولد گیلسون چه چیزهایی درباره دخترم به شما گفت. او گفت نمیداند ما در چه موردی صحبت میکنیم. آیا او در زمانی که دخترم مورد حمله واقع شده شاهدی داشته؟ او ادعا میکرد که در آن زمان در راه مدرسه بوده. میتواند این را ثابت کند؟ ما هم نمیتوانیم ثابت کنیم او دروغ میگوید. خب پس همین، او گفته که این کار را نکرده و شما هم راحت قبول کردید. خانم ویلر، ما هیچ مدرکی علیه او نداریم. دختر شما نتوانسته شرح دقیقی بدهد. دختر من فقط 3 سال دارد و ما هم نمیتوانیم کسی را به دلیل اینکه رفتار مشکوکی دارد دستگیر کنیم. شما که باید بهترین را بدانید. بانی کنایه او را نادیده گرفت. آیا هنوز هم در مرگ جوان او را مظنون اصلی می دانند؟ پرسید در مورد جوان چه؟ آیا در زمان مرگ جوان هم شاهدی داشته؟ آن روز هم شاید در راه مدرسه بوده. سروان ماهانی با کنایه یادآوری کرد آن روز مدرسه تعطیل بوده. او گفت که با پسرخوانده شما بوده است. گوشهای بانی به طور دردناکی تیر می کشید. مثل این بود که مته دندان پزشکی در گوشش فرو می رود. پسرخوانده شما هم تأکید کرده که آن روز با هم بودند. آنها گفتند که در آن روز کار خاصی انجام ندادند و فقط بیرون پرسه می زدند و نمی دانند که آیا کسی آنها را با هم دیده یا خیر. فکر می کنید ممکن است دروغ بگویند؟ بله، فکر می کنم هیز ممکن است دروغ بگوید. و پسرخوانده تان چه؟ بانی در حالی که دستش را از روی ضعف به صندلی کناری می گرفت گفت مطمئن هستم که پسرخواندم هیچ ارتباطی با مرگ مادرش ندارد. واقعا مطمئنید؟ سکوت. دوباره صدای مته در گوشش پیچید. این بار شدیدتر، مثل این بود که مغزش دارد سوراخ می شود. بانی گفت ببخشید، می شود زحمت بکشید یک لیوان آب به من بدهید؟ سروان اتاق را ترک کرد و لحظه بعد با لیوان کاغذی آب برگشت. حالتان خوب نیست؟ رنگتان خیلی پریده. بانی با بی‌حوصلگی گفت به خاطر موهایم هست. چیز مهمی نیست. شاید اگر شما دست از سر خانواده من بردارید و جاهای دیگر را جستجو کنید بتوانید شانس بیشتری برای پیدا کردن قاتل جوان داشته باشید. نمیدانست عصبانیتش بیشتر متوجه سروان است یا خودش. من دیگر باید بروم. ببخشید وقتتان را تلف کردم. سروان ماهانی به دنبال او گفت خواهش میکنم، صحبت با شما همیشه دلپذیر است. زن جوان با قیچی در دست گفت امروز چه خدمتی میتوانم برایتان انجام دهم؟ بانی روی صندلی آرشگاه نشسته بود و به تصویر خود در آینه بزرگ روبرو خیره مانده بود. پشت سر او زن جوان قد بلندی ایستاده بود که کلاه سبز رنگی به سر داشت. کلاه سر بیموی او را کاملا پوشانده بود. بانی فکر کرد این امتیاز خوبی برای یک آرشگاه درجه یک نیست. گرچه به یاد آورد که دایانا می گفت روزی بهترین آرشگر بستون است و البته موهای دایانا را خیلی خوب آرایش می کرد. بانی در حالی که انتهای موهایش را می کشید به این نتیجه رسید که قیافش افتضاح است. من یک مدل جدید می خواهم. روزی دسته از موهای او را در دست گرفت و فشار داد. موهایت خیلی خشک است. باید ویتامینه شوند. عجله که نداری؟ بانی گفت نه، تمام روز را وقت دارم. تعجب کرد که چه چیزی باعث شده پا به اینجا بگذارد. او به مدرسه تلفن کرده بود و گفته بود احساس سرماخوردگی می کند و ممکن است بقیه بچه ها را آلوده کند و حالا در مرکز شهر بستان در آرایشگاه روزی نشسته و می خواهد موهایش را ویتامینه و کوتاه کند. اگر کسی او را می دید چه می توانست بگوید؟ روزی گفت فکر می‌کنم بهتر است اول موهایت رو یک ویتامینه خوب بکنیم و بعدش هم یک مدل جدید کوتاه کنیم. چطور است؟ من در اختیار شما هستم. هر کاری که صلاح می‌دانید انجام دهید. ببخشید، می‌شود دکتر گرین رو ملاقات کنم؟ بانی سعی می‌کرد به چشمان دو منشی آراسته دکتر اریکا مکبین و هایانا سین جانسون نگاه نکند. میدانم که وقت قبلی ندارم ولی واقعا مهم هست که همین حالا دکتر را ببینم. هایا سین جانسون در حالی که سعی میکرد لحنی ملایم و در این حال جدی داشته باشد گفت متاسفم ولی امروز دکتر تشریف ندارن. بانی زیر لب گفت لعنتی. البته صدایش بلندتر از حد انتظار بود. من واقعا نیاز دارم که ایشان را ببینم. دلش میخواست فریاد بزند که به من نگاه کنید. نگاه کنید چه بلایی بر سر موهایم آورده هم. نمی فهمید که من یک زن بیمارم که باید هرچه زودتر خود را به دکتر برساند. اگر برایتان مناسب باشد یک قرار ملاقات لغو شده برای چهارشنبه آینده ساعت 10 صبح داریم. نه، خیلی دیر است. متاسفم. قبل از آن به هیچ وجه نمی توانم کاری برایتان انجام دهم. اشکالی ندارد. من واقعا احتیاجی به دکتر ندارم. فقط یک نیاز لحظه‌ای بود. خودش هم حیرت کرد. یک نیاز آنی؟ حدود 2 ساعت بیرون مطب دکتر نشسته بود و با خودش کلنجار می رفت که داخل شود. آیا می شود این را یک نیاز آنی دانست؟ و چگونه فهمیده بود که نیازی به دیدن دکتر ندارد؟ به طور قطع او دیوانه شده بود و برای مثال کارهایی که امروز کرده بود. بدون هیچ تفکری از پارکینگ مدرسه بیرون زده بود. سراسیمه به مرکز پلیس نیوتن رفته و سوان ماهانی را نسبت به وضعیت روحی خودش مشکوک تر کرده بود. سپس به بوستون رفته و موهایش را توسط روزی قصابی کرده بود. چطور توانسته بود به آن زن کلاهدار دیوانه اجازه دهد که چنین بلایی بر سر موهایش بیاورد؟ خدا می‌داند که از قبل افتضاح‌تر شده بود. حداقل هنگامی که موهایش بلند بود می‌توانست آنها را به پشت ببندد یا توی صورتش بیاورد، ولی با این موهای 3 سانتی چه کار می‌توانست بکند؟ کسی به روزی نگفته بود که مدل‌های پانکی دیگر رونقی ندارد و یا برای اینکه کسی خودش را شکل پسر بچه‌های شیطان درآورد 35 سالگی خیلی دیر است. وقتی راد او را می‌دید چه می‌گفت؟ حتما به او می‌گفت که دیوانه است و درست هم می‌گفت. به همین خاطر بود که از آرشگاه مستقیماً به اینجا آمده بود و 2 ساعت پشت در با خودش کلنجار رفته بود تا جرأت کند به داخل بیاید. همانطور که راد همیشه در مورد همسر سابقش می‌گفت، او از هر دیوانه زنجیری دیوانه تر بود. هر دو همسر او دیوانه بودند. او یک روان پریش بود و دستی دستی خودش را بیمار کرده بود. او نتوانسته بود خودش را با تغییرات زندگیش وفق دهد و بدنش به این طریق به او میگفت که نیازمند کمک است. یک سرماخوردگی روانی و درمان آن فقط $200 در ساعت بود. بانی گفت: فکر میکنم همون قرار را برای من بگذارید بهتر است. هایاسین جانسون به آرامی اطلاعات لازم را روی یک کارت کوچک نوشت. مثل این بود که این گونه تغییرات نوهمی بیماران آشنا بود. کارت را به بانی داد و تکرار کرد: چهارشنبه آینده ساعت 10 صبح. نگهبان پیر ساختمان در حالی که با چشمای قهوه‌ای خستش کاغذ روبرویش را بررسی می‌کرد گفت: خانم ویلر، اسم شما را در فهرست مهمان‌ها نمی‌بینم. بانی گفت: همسرم نمی‌داند که من آمدم. فکر کردم او را سورپرایز کنم. پیش خود فکر کرد که واقعا هم متعجب خواهد شد. با دستهایش آنچه را که از موهایش باقی مانده بود مرتب کرد و سعی کرد حالتی به آنها بدهد. متاسفم، ولی من باید اطلاع بدم. اشکالی ندارد. پیرمرد با عذرخواهی گفت: متاسفم که مجبورم این کار را بکنم، ولی آنها در رعایت مقررات خیلی سخت گیرند. متوجه هستم. اگر همینطوری بگذارم شما بروید، ممکن است شغلم را از دست بدهم. به شوهرم خواهم گفت که چقدر وظیفه شناسید. نگهبان خنده کرد و تلفن روی پیشخوان را برداشت. من تقریبا شما را نشناختم. موهایتان عوض شده. بانی در حالی که به راحتی نمی‌توانست تعادلش را حفظ کند، امیدوارانه پرسید: خوشتان می‌آید؟ خب، خیلی متفاوت است. فکر کردم موهای کوتاه می‌تواند تغییر خوبی باشد. بله، خیلی کوتاه است. بانی پیش خود گفت: اوه خدای من، ظاهرم باید واقعا وحشتناک باشد که حتی نگهبان پیر هم نتوانسته چیز بهتری برای تعریف او بگوید. ولی خب نباید اینقدر احمق باشم. او که یک منتقد مد نیست. شاید مدل موهایم برای دیگران جالب باشد. ضمناً این فقط چند سانتی متر موست. دوباره رشد می‌کند. هنگامی که برای حفظ تعادلش به پیشخوان تکیه داده بود و نگهبان را در حال صحبت با تلفن نگاه می‌کرد، فکر کرد که حداقل 2 سال وقت می‌برد تا موهایش به اندازه قبلی برگردد. نگهبان گفت: کسی را می‌فرستند دنبال شما. بانی تشکر کرد و به مرکز خرید روبرو خیره شد. شاید بعد از اتمام کارش در اینجا به خرید می‌رفت و لباس جدیدی می‌خرید که با مدل جدید موهایش هماهنگی بیشتر داشته باشد. شاید هم حتی از دایانا بخواهد که به او ملحق شود. دفتر او در همین اطراف بود. آنها می‌توانستند با هم به خرید بروند، قهوه‌ای بخورند و کمی گپ بزنند. خلاصه کارهایی که معمولاً دخترها انجام می‌دهند. اصلاً او اینجا چه می‌کرد؟ چرا تصمیم گرفته بود وسط روز مزاحم شوهرش شود، آن هم وقتی که او درگیر تدارک سفر میامی است؟ اگر کمی عقل داشته باشد همین حالا اینجا را ترک می‌کند. به نگهبان می‌گوید که اشتباه کرده و از اینکه مزاحم کسی شده واقعا متاسف است. بانی، این تو هستی؟ صدای مارلا در سالن مرمرین ترین انداخت. به طرف بانی می‌آمد. هیکل بی نقصش را در یک لباس بنفش روشن پوشانده بود و موهای طلایی‌اش را به صورت آبشار روی شانه‌هایش ریخته بود. دستان بانی ناخودآگاه به طرف موهایش رفت و چند تار آن را به زور پشت گوشش جا داد. نباید خودت را زحمت می‌دادی و به دنبالم می‌آمدی. شنیدم که اینجا هستی و در وسط ضبط برنامه تنفس داشتیم. او خدا، شما امروز ضبط داشتید؟ فراموش کرده بودم. مارلا در حالی که دست بانی را می‌کشید و به طرف راه رو می‌برد گفت: اشکالی ندارد، دیدن تو همیشه دلپذیر است. مدل موهایت را عوض کردی؟ آره، به یک تغییر احتیاج داشتم. مولا در حالی که در استودیو را باز میکرد گفت خیلی تغییر کردی. واقعا متاسفم که مزاحمتان شدم. نه اصلا حرفشو نزن. فکر میکنم از وقتی که دکور صحنه را عوض کرده ایم تا به حال اینجا نیومدی. چند زن جوان شیک پوش از جلوی آنها گذشتند و سری به طرف مولا تکان دادن. نمی توانم بگویم کار کردن با همسر تو چند اندازه لذت بخش است. بگذار بهت بگویم من با کارگردانهای بسیاری کار کردم. کارگردان فقط کسی نیست که یک دوربین را در جهت درست تنظیم کند و به مردم بگوید کجا بنشینند، بلکه باید بداند چطور با افراد گروهش رفتار کند که همه چیز درست پیش رود. و شوهر تو جزو بهترین هاست. مالا همه اینها را یک نفس گفت و در این حال از جلوی درهای مختلف استودیو رد می شدند. راستی تو امروز مدرسه نداشتی؟ امروز زود تعطیل شدیم. بانی فکر کرد که این حرفش واقعا درست بود. مارلا بانی را به طرف در سنگین خاکستری هدایت کرد. استدیوی ضبط اینجاست و ناگهان آنها در دنیایی از دوربین ها و مونیتورها غرق شدند. روی زمین پوشیده از کابل های رنگارنگ بود و از سقف هم انواع دستگاه ها و سیم های آویزان بود که استدیو را شبیه یک جنگل پرتراکم کرده بود. حدود 300 نفر تماشاچی در ردیف صندلی ها نشسته بودند که اکثرشان را خانم ها تشکیل می دادند و چشم هایشان به صحنه دوخته شده بود. سر تا سر صحنه پر از گلدان های گلی بود که با سلیقه فراوان آراسته بودند و تمام دکوراسیون آن فضای گرم و دلچسب را تداعی می کرد. مارلا درست می گفت، راد واقعا کارگردان خوبی بود و سلیقه عالی داشت. مارلا در حالی که یک صندلی در ردیف دوم را نشان می داد گفت چرا آنجا نمی شینی؟ اینطوری اگر پرسشی از مهمانهای برنامه داشته باشی می توانم تو را به راحتی پیدا کنم. من نمی خواهم هیچ پرسشی بکنم. معلوم نیست، ممکن است چیزی به ذهنت برسد. برنامه امروز خیلی جالب است. مطمئنم که همینطور است، ولی من تنها می خواهم راد را برای چند دقیقه ببینم. واقعا وقت ندارم که تمام برنامه را تماشا کنم. فقط نیم ساعتی دیگر باقی مانده و ضمناً راد هم تا پایان ضبط برنامه نمیتواند تو را ببیند چون در اتاق کنترل است. پس بهتر است راحت سر جایت بنشینی و از برنامه لذت ببری. او تقریبا بانی را به زور روی صندلی نشاند. به فیلمبردار میگویم که حتما یک نمای خوب از تو بگیرد. خواهش میکنم این کار را نکن. دستهای بانی بلافاصله به طرف موهایش رفت. مارلا در حالی که او را ترک میکرد گفت اوه احمق نباش و اینقدر هم خجالت نکش و یادت باشد اگر خواستی در بحث ما شرکت کنی با صدای بلند حرف بزنی. بانی با ضعف اعتراض کرد من حتی نمیدانم موضوع بحث برنامه چیست. مارلا خندید و ردیف دندانهای سفید روکش شدهش را به نمایش گذاشت. او به تو نگفته بودم موضوع کسب رضایت شوهران است. ما به طور خودمانی به آن میگوییم همسرانی که بیش از حد به آدم میچسبند. بعدن میبینمت، خوش باشیم. میدانم که او با شوهرم رابطه دارد. بانی مانند یک شیر خشمگین در قفس جلوی میز کار دایانا عقب و جلو میرفت. بانی آرام باش، سعی نکن به من بگویی اینها همه تصورات من است. دایانا گفت من سعی ندارم چیزی به تو بگویم، فقط میخواهم بفهمم چه اتفاقی افتاده. بانی به طرف پنجره قدی دفتر بسیار مدرن دایانا رفت و از آنجا به خیابان که 20 طبقه پایین تر بود نگاه کرد. سرش گیج رفت و بلافاصله خود را عقب کشید. دایانا به صندلی جلوی میزش اشاره کرد. چرا نمیشینی؟ بانی با خشم گفت نمیخواهم بنشینم. از نشستن خسته شدم. تمام روز را نشسته بودم. خودش را مجسم کرد که اول روی صندلی ماشین، بعد روی صندلی آرشگاه روزی و بعد صندلی راحت دستدار استودیو. آه همسرانی که بیش از حد به آدم میچسبند، فکرش رو بکن. او حتی آنقدر وقیح شده که اینطور به من کنایه بزند. دایانا گفت بانی این اسم آن بحث نمایشی بوده، چه چیز دیگری میتوانسته بگوید؟ این اسم رو که به خاطر تو از خودش در نیاورده. حالتی که او در گفتن داشت مهم بود. کنایهش کاملا واضح بود. او میخواست به من بفهماند که من هم یکی از همان همسران هستم. تو که آنجا نبودی ببینی. دایانا از روی صندلی پشت بلند چرمیش بلند شد و با دست روی میز تکیه داد. خیلی خوب، بذار ببینم. از اول شروع میکنیم. با ژستی وکیل معاونه دست در جیب جلیقه خوشدوخت کرم رنگش کرد. تو با یکی از شاگردانت به نوعی درگیر شدی و سپس تصمیم گرفتی از مدرسه جیم شوی و موهایت را کوتاه کنی. میدانم که افتضاح شده. خب این بهترین مدل موی نیست که میتوانستی برای تنوع انتخاب کنی، ولی نکته اصلی این نیست. نکته اصلی این است که تو هیچگاه قبل از اینکه در مورد مسئله کاملا فکر رو بررسی کنی دست به کاری نمیزدی، ولی ناگهان از مدرسه فرار میکنی، موهایت رو از ته میزنی و سرزده به استدیو محل کار شوهرت میروی. چرا؟ چی پیش اومده؟ بانی مصرانه گفت: شوهرم به من خیانت میکند. این آن چیزی است که پیش آمده. با مارلا برنزل؟ من که نمیتوانم باور کنم. حتی راد هم حتما سلیقه بهتری دارد. میدانم که ممکن است در اول مسخره به نظر رسد، ولی همه چیز گواه این مسئله است. مثلا چه چیزهایی؟ اخیراً راد تا دیر وقت سر کار میماند. صبح زود از خانه خارج میشود، تا اواخر شب بر نمیگردد. حتی گاهی اوقات بعد از آمدن به خانه دوباره به بهانه بیرون میرود. خب او دارد برای یک همایش خیلی مهم در میامی خودش را آماده میکند. مگر چند روز دیگر به مسافرت نمیرود؟ بله، البته با مارلا. او رئیس مارلا است. ضمناً او سینه‌های خیلی بزرگی دارد. چی گفتی؟ یادت میاد که یک دست لباس زیر آنچنانی از کشوی کمد راد پیدا کردم و اول تصور کردم مال من است، ولی بعد دیدم که خیلی برای من بزرگ است؟ بانی، این دلیل نمیشود که. خب او آنها را برای مارلا خریده بود، نه برای من. اینها تصورات من نیست. یادت هست که گفتم کارولین گاست میگفت که راد همیشه جوان را فریب میداده؟ ولی تو جوان نیستی. من هم همسر او هستم، تفاوت چندانی نمی کند. ولی جوان مرده. سکوتی ناگهانی بین آنها مستولی شد. دایانا در حالی که سرش را با ناباوری تکان می داد گفت: خب البته این درست نیست که من بگویم. آیا می خواهی موضوع را با او در میان بگذاری؟ پس تو حرفایم را باور کردی؟ دایانا شانه بالا انداخت. نمی دانم، شواهد و مدارک خیلی مستند نیستند. خواهش میکنم برای چند دقیقه یک وکیل نباش. یک دوست باید به تو بگوید که شوهرت به تو خیانت میکند؟ بانی خودش رو روی یک از صندلی ها انداخت. با استیصال گفت: نمیدونم که دیگه باید چیکار کنم. خیلی خستم. تمام مدت احساس حماقت میکنم. دایانا کنار صندلی او زانو زد و گفت: خیلی خوب، نصیحت من رو گوش کن. فعلا هیچ کاری نکن. صبر کن تا راد از میامه برگردد. تا آن موقع حتما حالت بهتر شده. می توانی بهتر فکر کنی و حتی موهایت بلندتر شده. بانی سعی کرد بخندد، ولی متوجه شد که اشکش سرازیر شده. متاسفم. برای چی؟ برای اینکه مثل یک احمق رفتار کردم. برای اینکه وسط روز مثل دیوانه ها به دفترت هجوم آوردم. تو نباید معذرت خواهی کنی. من فقط دیگر نمیدونم باید چیکار کنم. برو به خانه و بخواب. تو واقعا قیافت خرابه و این فقط مربوط به موهایت نیست. شاید بهتر باشد خودت را به یک دکتر نشان دهی. بانی با خستگی از روی صندلی بلند شد. نه، من خوبم. می توانی تو خانه رانندگی کنی؟ بانی سری تکان داد و گفت: بعداً با تو تماس می گیرم. روز یک شنبه راد برای رفتن به میامی وسایلش را بسته‌بندی می کرد. در حالی که کیف اصلاحش را در چمدان می گذاشت گفت: نمی دانم چطور می توانم تو را با این حالت تنها بگذارم. بانی برای حفظ تعادل به لبه تخت تکیه داده بود و سعی می کرد تا حد امکان خود را سلامت نشان دهد. من خوبم. زیاد سرحال به نظر نمی رسی. به خاطر موهایم است. کدام مو؟ او به شوخی به پورتره زن بیچهره تاسی که به دیوار روبرو آویخته شده بود اشاره کرد. موهای او از تو بیشتر است. فکر کردم که کلاهگیس بخرم. راد دست از کار بستن وسایل کشید و کنار او نشست. بانی، خواهش میکنم لطفی در حق من بکن. هیچ کار دیگری انجام نده. میدانم که رفتن من در این موقعیت دیوانگیست. تو در وضعیتی نیستی که بتوانی به تنهایی از سه بچه مراقبت کنی. اگر لورن دوباره بیمار شود چه؟ یا آماندا بلای به سرش بیاید؟ آنها همگی خوب و سرحال خواهند بود. چطور با مارلا تماس بگیرم و بگویم که تا دوشنبه نمیایم؟ جلسات تا آن موقع شروع نمیشوند و در واقع چیزی را از دست نخواهم داد. تو گفته بودی که برای تدارک بعضی چیزها لازم است زودتر آنجا باشی. آنها بدون من هم می توانند از عهده کارها برآیند. بانی ایستاد و آخرین پیراهن را راد را تا کرد و در چمدان گذاشت. نه، آنها نمی توانند. راد، بلند شو. اگر نروی باعث می شوی احساس گناه کنم. راد دهانش را باز کرد تا اعتراضی کند، ولی فکر بهتری به ذهنش رسید. خیلی خوب، تو که شماره تلفن هتل را داری. صفحه 247. راد دهانش را باز کرد تا اعتراضی کند، ولی فکر بهتری به ذهنش رسید. خیلی خوب، تو که شماره تلفن هتل را داری، اگر اتفاقی افتاد و به وجود من احتیاج داشتی فوراً تماس بگیر. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و اگر تا دوشنبه حالت بهتر نشد حتما باید بری پیش دکتر. قبلاً یک وقت گرفتم. بانی فکر کرد که احتمالاً دکتر گرین همون دکتری نیست که منظور راد می باشد. خوبه، کم کم داری حواست رو به دست میری. راستی بچه ها کجان؟ لورن در اتاق آمانداست و برایش کتاب قصه می خواند. سام هم خانه دایانا است. راد متعجب شد. او آنجا چه کار می کند؟ ظاهراً دایانا یک سری کارهای عجیب در خانهش برای او دست و پا کرده و ساعتی $10 به او مزد می دهد. راد در حالی که چمدانش را بیرون می برد گفت: مثل اینکه این زن پولش بیشتر از مغزش است. سپس در راه رو صدا کرد: آماندا، لورن، دخترهای من کجا هستید؟ بیایید و با پدر خدافظی کنید. بانی دلش می‌خواست بگوید نرو، همینجا بمان و مراقب ما باش. بگذار کسی دیگری به فلوریدا برود. بگذار کسی دیگری همراه مارلا باشد. جایی بمان که بدان تعلق داری و به من خیانت نکن. فراموش نکن که ما چقدر همدیگر را دوست داریم. ولی تنها آهی کشید و هیچ نگفت. او چطور می توانست هنوز به یاد عشق و دوست داشتن باشد؟ آخرین دفعه‌ای که به هم عشق ورزیدن همان شب کذایی بود که لورن برای اولین بار مریض شد و آنها را در آن وضع شرم‌آور دیده بود. از آن هنگام راد شبها خیلی دیر به خانه می آمد و بعد هم که خودش بیمار شده بود و اکنون راد یک هفته تمام همراه با زنی که احتمالاً با او رابطه نامشروع دارد به آغوش نخل‌های خیال‌انگیز فلوریدا پناه می بردند و او نه تنها مانع رفتن او نمی شد بلکه تشویقش هم می کرد. باز هم صدای کشدار مادرش در ذهنش پیچید: تو دختر خوبی هستی. همانطور که راد او را همراه با دخترها برای خداحافظی در آغوش گرفته بود، بانی فکر میکرد که او دختر خوبی نیست، بلکه احمق است. او احمق است که میگذاشت شوهرش همراه مارلا به میامی برود. ولی واقعا آیا انتخاب دیگری هم داشت؟ چطور میتوانست شوهرش را نگه دارد؟ راد از آماندا پرسید: از مادرت خوب مراقبت میکنی؟ آماندا با چهره جدی گفت: مامان حالش خوب نیست؟ نه خوب نیست. به همین خاطر باید دختر خیلی خوبی باشی و به حرفش گوش کنی. گوش میکنم. لورن گفت: من هم کمک میکنم. بعدن آماندا رو به پارک میبرم. آماندا جست و خیز کنان فریاد زد: هورا پارک. لورن که سعی داشت بزرگتر از سنش رفتار کند گفت: گفتم بعدن، اگر دختر خوبی باشی. تلفن زنگ زد. لورن گفت: من برمیدارم و به طرف تلفن دوید. بعد از مکس کوتاهی گفت: متاسفم، ایشان نمیتوانند الان تلفن را جواب بدهند. پیغامتان را بفرمایید. مکس دیگری برقرار شد، این دفعه طولانی تر. بانی میتوانست احساس کند که لورن نفسش را حبس کرده و بعد با صدای لرزان گفت: چه موقع؟ چطور؟ باز هم مکسی طولانی. بله، متشکرم که تماس گرفتید. پیغام شما را به ایشان میدهم. لورن به آهستگی از اتاق بیرون آمد. رنگ صورتش پریده بود و چشمانش مات بود. بانی از او پرسید: لورن کی بود؟ چی گفت؟ راد پرسید: عزیزم چی شده؟ یکی از پرستارهای آسایشگاه ملروز بود. صدایش گویی از جهان دیگر می آمد. مادر بزرگم دیشب از دنیا رفته. چی؟ بانی نمی توانست به گوشهایش اطمینان کند. چطور؟ پرستار گفت چند روز پیش به حالت کما رفته و دیشب هم مرده. نمی توانم باور کنم. آخه چطور؟ ما هفته پیش اونجا بودیم. راد گفت: اون زن پیری بود و رنج میکشید. اینطوری راحت شد. لورن با گیجی تکرار کرد: ولی ما تازه پیشمون بودیم. خب این جای خوشبختی داره. فکرش رو بکن، تو توانستی مادر بزرگت رو پیش از مرگ ببینی و او هم بالاخره تو رو دید. مطمئنم که او خیلی خوشحال شد. او مرا شناخت. لبخند کوچک روی لبهای لورن نقش بست، ولی بلافاصله زیر آبشار اشکش پنهان شد. راد دختر بزرگش را در آغوش گرفت. در مورد مادر بزرگت متاسفم عزیزم. آماندا از مادرش پرسید: مادر بزرگ سالی مرده؟ دهانش باز مانده بود و چشمانش به شکل دو دایره بزرگ آبی در آمده بود. گویی خودش با مداد رنگی آنها را رنگ کرده است. نه عزیزکم، مادر بزرگ سالی حالش خوب است. مادر بزرگ سام و لورن از دنیا رفتند. آماندا تکرار کرد: پس مادر بزرگ من نمرده. نه، مادر بزرگ تو حالش خوبه. مامان تو؟ نه عزیزم. بانی اصلا حوصله این بحث را در این موقعیت نداشت، ولی ادامه داد: مامان من چند سال پیش مرده. وقتی مرد چند سالش بود؟ 60 سال. بانی تصویر مادرش که در تخت نشسته و صورتش در سایه های اتاق پنهان شده بود را به خاطر آورد. کودک با حالتی عصبی پرسید: تو چند سال داری؟ راد به او گفت: خیلی مانده که به 60 سال برسد. نگران نباش، مادر از سالهای خیلی زیادی زنده خواهد ماند. آماندا قانع نشده بود. غم و اندوه در تمام اعضای صورتش نقش بسته و چهره شیرینش را کدر کرده بود. ولی تو مریضی، آیا زود خواهی مرد؟ بانی ناگهان صدای فریاد جوان را شنید: تو در خطر هستی، تو و آماندا. موجی از لرزش بدنش را فرا گرفت، مانند یک جریان الکتریکی قوی. من نمی میرم، حالم خوب خواهد شد. جوان دوباره فریاد زد: تو در خطر هستی، تو و آماندا. راد با عصبانیت و قدرت گفت: هیچ کس در اینجا نخواهد مرد. فهمیدید؟ تا موقعی که پدر مسافرت است، هیچ کس نخواهد مرد. صدای کوبیدن در آمد و متقاعب آن زنگ در هم به صدا در آمد. راد نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: لیموزین دنبال من آمده. زود آمده؟ به اون میگویم منتظر بماند. بانی به همسرش گفت: نه، تو آماده هستی. نه، برو. دلیلی برای صبر کردن وجود نداره. ولی 3 دلیل بزرگ جلوی من ایستادند. بانی امیدوارانه پیش خود فکر کرد که شاید اشتباه کرده باشد. شاید راد با مارلا رابطه ای ندارد. شاید او بی‌دلیل خودش را ناراحت کرده است. بانی به او گفت: 3 دلیل برای برگشت تو به سلامت. راد خم شد و به آرامی پیشانی او را بوسید. من هر شب تماس خواهم گرفت. مجبور نیستی این کار را بکنی. سعی کن مرا وادار کن این کار را نکنم. بانی همانطور که رفتن او را نگاه می‌کرد فکر کرد: ای کاش می‌توانستم. بانی خواب بود که صدای زنگ در را شنید. ابتدا فکر کرد که این هم بخشی از رویای اوست. در راهروهای آسایشگاه ملروز سرگردان بود و آژیرهای خطر به صدا در آمده بودند. ولی بعد از لحظه دریافت که این صدای زنگ در است، چشمانش را باز کرد و به ساعت نگاه کرد. 1:15 گذشته بود. درخشش آفتاب از پنجره اتاق خواب به او یادآوری می‌کرد که هنوز بعد از ظهر است. حداقل او تمام روز خواب نبوده. صبر کرد تا شاید کسی در را باز کند. چه کسی میتوانست باشد؟ ولی هیچ کس به صدای ممتد زنگ پاسخ نداد. بانی به زور خود را از تخت بیرون کشید. به خاطر آورد که لورن آماندا را به پارک برده. رب دو شامرش را پوشید و با سوستی از پله ها پایین آمد. سام هم احتمالاً هنوز خانه دایاناست. هواپیمای راد نیز تا به حال به میامی رسیده. شاید مارلا جزو کسانی باشد که از پرواز میترسند و احتمالاً دستان قوی و حمایتگر راد او را تا رسیدن به مقصد در آغوش گرفتند. زنگ در دوباره به صدا درآمد. بانی با صدای بلند گفت: آمدم. به طرف در رفت و آن را باز کرد. جوان در آن سوی در ایستاده بود. در حالی که بانی را کنار می‌زد، وارد خانه شد. گفت: از مدل موهایت خوشم آمد. به طرف اتاق نشیمن در پشت خانه رفت. بانی به پشت جوان خیره مانده بود. طره‌های مسی رنگ گیسوانش مانند آبشار به پشتش ریخته بود. بانی خیالش راحت شد که تمام اینها یک خواب بوده است. آرامشی یافت و به دنبال جوان به اتاق نشیمن رفت و روبروی او روی نیمکت سبز رنگ نشست. بانی به همسر سابق شوهرش گفت: به نظر می آید حالت خوب است. به دنبال یافتن جای گلوله ها سینه های بسیار برجسته وی را بررسی کرد ولی هیچ اثری ندید. جوان در پیراهن ابریشمی سفید رنگش خیلی شیک به نظر می رسید. در دنیای مردگان هم به همان اندازه دنیای زندگان تکان دهنده بود. جوان با صدای فریاد ماننده گفت: در مورد تو نمی توانم دقیقا بگویم حالت خوب است. خوب؟ چیزی برای نوشیدن داری؟ چای چطور است؟ چای؟ شوخی می کنی؟ من هیچ وقت از این آشغال ها نمی خورم. برای تو هم چای خوب نیست. مگر نمی دونستی؟ نه، نمی دونستم. برندی داری؟ فکر می کنم. بانی به طرف اتاق پذیرایی رفت. بطری برندی را در قفسه پیدا کرد. جوان پشت سر او داد زد: برای خودت هم یکی بیاور. بانی با 2 لیوان کوچک پر شده برگشت. جوان لیوانش را به طرف بانی بالا برد و گفت: به سلامتی تو. و تمام محتوای لیوان را لاجرعه سر کشید. بانی به اجبار لبی به نوشیدنیش زد. تو اینجا چی کار میکنی؟ جوان با بی‌تفاوتی در حالی که لیوان خالیش رو روی میز می‌گذاشت، شانه بالا انداخت و گفت: تو وقت زیادی نداری. این را احساس نمی‌کنی؟ نمی‌دانی که تقریباً وقت تمام شده؟ بانی با استیصال گفت: تو باید به من کمک کنی. از جایش بلند شد و التماس‌کنان به طرف جوان رفت. جوان گفت: تا تو خودت باید به خودت کمک کنی. گلاس برندی بانی را از روی میز برداشت و به طرف لبش برد. بانی به حرکات او خیره شده بود. جوان لیوان را به طرف دهان بازش برد، ولی همین که لیوان به لبانش رسید آن را برگردان و تمام برندی روی لباسش ریخت. ابریشم سفید لباسش به رنگ قرمز تیره شد و مانند اسید حفره بزرگی روی سینه‌اش ایجاد کرد. جوان، بانی فریاد می‌کشید و می‌دید که تمام هیکل زن رفته رفته در هوا محو می‌شود تا اینکه تبدیل به لکه بزرگ تیره رنگی در وسط فرش اتاق نشیمن شد. در این هنگام کابوس به پایان رسید و همه چیز در تاریکی فرو رفت. بانی، صدای او را می‌خواند. بانی، حالت خوبه؟ این پایین چی کار می‌کنی؟ مامی؟ آماندا شادمانه فریاد کشید و همانطور که بانی تلاش میکرد چشمانش را باز کند توی بغل او پرید. حالت دیگه خوب شده؟ بانی به سرعت نگاهی به اطراف اتاق انداخت. سعی میکرد بفهمد که چه اتفاقی افتاده. آیا این هم رویای دیگر بود؟ آیا این دنیای واقعی بود؟ برایش واقعا سخت بود که بین رویا و واقعیت فرق بگذارد. او روی نیمکتی در اتاق نشیمن نشسته بود. آماندا روی دامن او بود و با انگشتان گوشت‌آلودش با آنچه از موهای او باقی مانده بود بازی میکرد. لورن در آستانه در ایستاده بود و شگفت زده او را مینگریست. دو گیلاس کوچک برندی روی میز روبروی او قرار داشت. یکی خالی و دیگری تقریبا پر بود. لکه بزرگ قرمز رنگی روی فرش روبرویش به وجود آمده بود. لورن پرسید کسی اینجا بوده؟ آماندا با خنده گفت ما به زمین بازی رفتیم. لورن مرا تاب می داد و من خیلی خیلی بالا می رفتم. بانی نگاهی به لورن انداخت و سپس به لیوان خالی، به زمین و دوباره به لورن. بعد از چند ثانیه گفت مثل این که در خواب را رفتم. لورن گفت عجب، وقتی خواب بودی چیزی هم نوشیده ای؟ بانی با زور آب دهانش را قورت داد. سعی می کرد مزه برندی را در دهانش بفهمد. فکر می کنم جوره ای از برندی نوشیدم. به نظر می رسد بیشتر آن را روی زمین ریخته ای. من تمیزش می کنم. نه، مجبور نیستی این کار را بکنی. اشکالی ندارد. مهم نیست. می خواهی کمی چای برای درست کنم؟ در همان حال به طرف آشپزخانه به راه افتاد. جوان گفته بود چای؟ من هیچ وقت از این آشغال ها نمی خورم. برای تو هم خوب نیست. مگه نمی دونستی؟ بانی در حالی که آماندا را محکم در آغوش می فشرد پاسخ داد نه، چای نمی خورم. متشکرم. سام پایین تخت ایستاده بود. همین که بانی چشمانش را باز کرد گفت فکر کردم شاید دلتان بخواهد چیزی بخورید. بانی با سختی روی آرنج بلند شد و نگاهی به ساعت انداخت. تقریبا ساعت 7 بود. پرسید روز است یا شب؟ سام خندید شب است. سینی را که در دست داشت به آرامی کنار او گذاشت. بانی نمی دانست که باید احساس آسودگی کند یا ناامیدی. از یک طرف او زمان زیادی از روز را از دست داده بود و از طرف دیگر باید تمامی شب را به نوعی سپری میکرد. فکر کرد شاید خوردن مقداری غذا برایش مفید باشد. احساس خفیف گرسنگی با حالت تهوع همیشگیش تلفیق شده بود. در طول هفته گذشته غذای بسیار کمی خورده بود. باید حتما چیزی میخورد تا نیرویش را به دست میآورد. پرسید برایم چه آوردی؟ کمی سوپ جوجه با نان توست و کمی هم چای. بانی گفت فکر میکنم نتوانم چای را تحمل کنم، ولی سوپ خیلی خوب است. متشکرم. سام به آهستگی کنار تخت نشست. خواهش میکنم. امروز چطور بود؟ خیلی عالی بود. چند تای پیچ و مهره شل را سفت کردم. مقداری لباس کهنه و کتاب را بسته بندی کردم تا به بنگاه خیریه ببرم. و یک کارهای مثل همینا. دایانا از من پرسید که آیا مایلم حمام او را کاغذ دیواری کنم؟ و تو چه گفتی؟ خب فکر میکنم بدم نیاید. به هر حال امتحانی میکنم. او باید هفته آینده چند روزی به نیویورک برود. کلید منزلش را به من داد و گفت که ببینم میتوانم از پس این کار بر بیایم یا نه. برایت خیلی خوب میشود. بانی قاشق دیگری سوپ به دهانش گذاشت و گاز کوچکی از نان توست زد و به زور مربای تمش که روی آن را فرو داد. تلفن زنگ زد. احتمالاً پدرت است. سام گوشی تلفن را برداشت و بدون هیچ حرفی به او داد. بانی گفت الو. سام ناخودآگاه این پا اون پا میکرد الو، ولی از آن طرف جوابی نیامد. صدای کلیک عجیبی از آن طرف خط آمد و قطع شد. بانی گوشی را دوباره به سام داد. احتمالا شماره اشتباه بوده. وقتی دید که سام حرکتی برای رفتن نمی کند ادامه داد امشب چه برنامه ای داری؟ برنامه خاصی ندارم. شاید هیز سری به من بزند. هیز؟
البته اگر اشکالی نداشته باشد. راستش نمیدانم. دوباره تلفن به صدا درآمد و بانی با وحشت به آن خیره شد. سام پیشنهاد کرد که گوشی را بردارد و با فریاد گفت الو. صدایش طوری بود که گویی طرف مقابل را به مبارزه دعوت می‌کند، ولی سپس به آرامی ادامه داد اوه سلام پدر، فلوریدا چطور است؟ آره او هم همینجاست، گوشی را نگه دار. گوشی را به بانی داد و در حالی که از اتاق خارج می‌شد گفت بهتر است کمی تنها باشید. بانی سعی کرد کمی نشاط به صدایش بدهد. راد
سلام، پرواز چطور بود؟ راد به او گفت که پرواز خوب بود، اگرچه اول کمی سخت بوده، ولی به تدریج سفر برایش راحت تر شده است. سپس حال او را پرسید و بانی هم به دروغ گفت که خیلی بهتر است. راد توصیه کرد که کمی آسان بگیرد و سعی نکند کاری انجام دهد. بانی هم همین توصیه ها را به او کرد. او گفت که دوستش دارد و بانی هم گفت او بیشتر دوستش دارد و سپس خداحافظی کردند. بانی تلفن را قطع کرد، سوپ و نانش را تمام کرد و بلافاصله به خواب رفت. در رویایش با یک سینی غذا از پله ها به طرف اتاق خوابش بالا می رفت. همانطور که به بالای پله ها می رسید بوی آشنا و در عین حال زننده به مشامش خورد. رایحه شیرین تند چندین گل. به پاگرد پله ها که رسید صدای موزیک راک را از فاصله نه چندان دور شنید. سام در حمام مشغول چسباندن کاغذ دیواری به دیوارها بود. بلافاصله نقش کاغذ دیواری ها را شناخت. کاغذهای تیره‌ای که با آنها بزرگ شده بود، با آن گل‌های درشت و برجسته که گویی می‌خواستند از دیوار بیرون زده و او را زنده دفن کنند. التماس کنان گفت: چی کار می‌کنی؟ زود آن کاغذها را پایین بیاور. سام با آرامی گفت: نمی‌توانم. این آن چیزی است که او می‌خواست. چشمان بانی به آهستگی انگشت سام را که به طرف تخت نشانه رفته بود دنبال کرد. السا روی تخت به بالش‌ها تکیه داده و به او خیره شده بود. هرچه بانی به تخت نزدیک‌تر می‌شد، چهره السا محو می‌شد تا آنجا که وقتی بانی به تخت رسید، اصلاً چهره‌ای نداشت. درست مانند پورتری زن بی‌چهره اثر دالی که در اتاقش آویزان بود. شاید مرگ همین باشد. بانی ناگهان از خواب پرید. قلبش به شدت می‌زد. صدای موزیک راک بلند بود و تمام فضای اطراف او را در بر می گرفت. متوجه شد که صدا از استریوی اتاق سام است. به پنجره نگاه کرد و دید که ماه کامل است. شاید ماه باعث تمامی رویاهای عجیب و غریب او شده است. حداقل این بار در خواب راه نرفته بود. به خاطر آورد که آخرین دفعه‌ای که خوابگردی داشت تقریبا همسن لورن بوده. مادرش او را در حالی یافته بود که دم در با ساکی آماده در دست ایستاده بود. این واقعه همزمان با رفتن پدرش از خانه بود. بانی صدای حرکتی شنید. صداهای عجیب و غریب و خنده در حال. صدا کرد سام. سام تو هستی؟ چی شده؟ همانطور که هیکل کسی در اتاق پیدا شد صدای پاسخ داد سام نیست. او بلند و باریک بود و بازوان عضلانیش را بالا آورده بود. بانی هیکل هیز را تشخیص داد. هنگامی که مار را در میان بازوان او دید، نفسش در گلو گیر کرد. حالتان چطور از خانم ویلر؟ چند قدم به طرف بانی برداشت. سام کجاست؟ رفته بیرون سیگار بکشه. بانی صدای خنده های شنید. بیرون چی شده؟ هیز در حالی که مار را مانند تکه تناب می کشید گفت سام چند تا از بچه ها را دعوت کرده. فکر نمی کرد از نظر شما ایرادی داشته باشد. دخترها و پسرها حسابی خوش می گذرانند. من حالم خوب نیست. متاسفم که باید خواهش کنم از اینجا بروی. هیز به طرف پایین تخت رفت. مار را از دمش گرفته بود و با بی‌حوصلگی به جلو و عقب تابش می داد. بانی گفت مواظب باش. او از اینکه به زمین بیفتد متنفر است. هیز در حالی که مار را مانند یک پاندول از هر طرف تکان می داد گفت اوه پس اینطور. بانی سعی کرد با صدای پرقدرت و تحت کنترل سخن بگوید. خواهش میکنم برو، من حالم خیلی خوب نیست. هیز جلوتر آمد. با موهایت چه کردی؟ بانی چشمانش را بست. در دل دعا کرد که این هم یک کابوس دیگر باشد. صدای دختر جوانی از راه رو بلند شد. هیز کجایی؟ هیز مار را مانند یک شال دور گردنش پیچید و به طرف در اتاق رفت. بعدن باز هم میبینم اتا خانم ویلر. بانی به آرامی به طرف حمام رفت و بالا آورد. ساعت 3 بامداد بود که تلفن زنگ زد. بانی به زحمت گوشی را برداشت و زیر لب الویی گفت. منتظر پاسخ آن طرف شد.
صدایی. دوباره گفت الو. هنگامی که میخواست قطع کند، صدای عجیب کلیک را که قبلا هم شنیده بود به گوشش خورد. سپس بار دیگر تلفن از آن طرف قطع شد. جوان از آن طرف گوشی فریاد میزد: تو در خطر هستی، تو و آماندا. بانی بلافاصله از تخت پایین آمد، با شتاب به طرف اتاق آماندا دوید، در اتاق را باز کرد و دید که آماندا به راحتی در تخت و بین عروسک‌هایش خوابیده، پیشانی او را بوسیده و آهسته از اتاق خارج شد. سعی کرد تنفسش را به حالت عادی برگرداند. چه بلایی بر سرش آمده؟ چرا مانند یک دیوانه رفتار می‌کرد؟ آیا هیچ گونه کنترلی بر احساساتش ندارد؟ خانه ساکت بود. همه رفته بودند. اگرچه بانی پیش خود فکر کرد که اصلا شاید کسی نیامده باشد، دیگر قادر نبود میان واقعیت و خیال فرق بگذارد. شاید تمام آن قسمت ناخوشایند ملاقات با هیز جزی از رویاهایش بوده است. یاد قطعه از آهنگی افتاد که میگفت: من تمام زندگیم را در رویاها باختم. سری به لورن زد و دید که گوشه تختش جمع شده و پتویش دور پاهایش پیچیده. به آرامی پتویش را صاف کرد و با نوک پنجه از اتاق خارج شد. سپس سری به اتاق سام زد. او را دید که با لباس کامل روی نیمکت خوابیده. نور ماه روی صورتش افتاده بود و شباهتش به مادرش را به رخ می‌کشید. شباهتی که پیش از این هیچگاه متوجهش نشده بود. بانی برگشت و می‌خواست از اتاق خارج شود که پایش به چیزی کف اتاق ساییده شد و زیر پایش صدا داد. فکر کرد که حتما کاغذ است. خم شد و آن را برداشت، ولی متوجه شد که یک عکس است. عکس آماندا بود که کریسمس گذشته در اسباب بازی فروشی گرفته بود. قاب نقره عکس کنار آن روی زمین شکسته بود. بانی قاب را برداشت و می‌خواست آن را روی میز بگذارد که ناگهان خشکش زد. نور ماه روی قسمت بالای ظرف شیشه‌ای افتاده بود. به ظرف مار خیره شد و تمام بدنش به لرزه افتاد. ظرف خالی بود و مار درون آن نبود. صبح روز چهارشنبه وقتی بانی وارد مطب دکتر گرین شد، منشی دکتر با خوشرویی گفت: زود آمدید. بانی نگاهی به ساعتش انداخت. خودش هم تعجب کرد. در حقیقت او بیش از یک ساعت در انتهای خیابان در ماشینش منتظر نشسته بود. به محض اینکه سرویس مدرسه به دنبال آماندا آمده بود و سام و لورن به مدرسه رفته بودند، خانه را ترک کرده بود. او نمی‌خواست حتی یک دقیقه بیشتر در خانه بماند. خدا می دانست که چه چیزهای دیگری در گوش و کنار آنجا منتظرش هستند. شب گذشته به محض دیدن ظرف خالی لیل ابنر، بانی سام را بیدار کرد و همه جای خانه را تا حد امکان با هم گشتند. یک شنبه صبح اول وقت سام به هیز تلفن زد و از او در مورد مار ارزشمندش سوال کرد، ولی هیز ادعا کرد که چیزی از ناپدید شدن لیل ابنر نمی داند. اگرچه اعتراف کرد که ممکن است هنگام برگرداندن مار به ظرفش در آن را نبسته باشد، گفته بود که آن موقع سرش حسابی گرم بوده است. سام و بانی بار دیگر تمام خانه را از بالا تا پایین جستجو کردند، همه گوشه کنارها، تمام قفسه ها و کشوها، ولی چیزی نیافتند. سام گفته بود که او به مکانهای گرم می رود، بنابراین آنها در تمام طول روز همه جا را بررسی کردند. موتورخانه، مخزن آب گرم و جاهای گرم دیگر که به ذهنشان می رسید، ولی باز هم اثری از لیل ابنر نبود. و حالا بانی در اتاق انتظار دکتر گرین نشسته بود. متوجه شد هایاسیم جانسون و اریکا مکبین هر دو لباسهای با طرح سفید و مشکی پوشیدند. آیا آنها هر روز در مورد لباسشان با هم مشورت می‌کردند؟ مجله از روی میز برداشت و نگاهی سرسری به مقاله‌های مهم آن انداخت. نمی‌توانست افکارش را روی مسئله غیر از گم شدن مار متمرکز کند. به خاطر آورد که یک بار در جای خوانده بود مردی نیمه های شب که می‌خواسته به دستشویی برود، ماری را در آنجا کشف کرده. او در دستشویی را باز کرده، چراغ را زده و او را آنجا دیده، در حالی که سرش را از کاسه توالت بیرون آورده بود. بانی با صدای بلند دعا کرد: خواهش می‌کنم که نگذار چنین اتفاقی برای من پیش بیاید. این دیگر بیش از تحمل من است. اریکا مکبین پرسید: ببخشید، چیزی گفتید؟ نه، فقط با خودم حرف می‌زدم. بانی پیش خود گفت: درست همین کاری که دیوانه ها انجام می دهند. اریکا گویی می خواست به او اطمینان دهد، گفت: من هم دائما این کار را انجام می دهم. هنگامی که جستجوهای پیاپی برای یافتن بچه بوآ گم شده به جای نرسید، بانی با شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی، لوله‌کش، انجمن های دفاع از حقوق بشر و حتی باغ وحش تماس گرفت.
هیچ کس نمی توانست به او کمکی کند. به او گفتند اگر مار بیرون خانه رفته باشد احتمالاً دیر یا زود کسی او را می بیند و با پلیس تماس می گیرد. ولی اگر به نحوی توانسته باشد داخل لوله های منزل رفته باشد، ممکن است روزها، هفته ها، ماها و حتی سالها طول بکشد تا دوباره خود را نشان دهد. سام به وضوح می لرزید. زیر لبی گفت لعنت بر این هیز. به او گفتم که دست از سر لیل ابنر بردارد. بانی هم در دل به هیز لعنت فرستاد و به سام گفت بالاخره خود را نشان می دهد. ما پیدایش می کنیم. سام با نگرانی اظهار داشت او خیلی زود گرسنه خواهد شد. وقتی گرسنه باشد خیلی بدجنس می شود. از آن موقع بانی نخوابیده بود. او دیگر از سایه خود هم وحشت داشت. چند شب گذشته او بیدار مانده بود. با کوچکترین تغییر نور ماه که از لابلای پرده اتاق خوابش میتابید از جا پریده بود. مرتب به آماندا و لورن سر زده بود و سام را که برای ترغیب مارد به برگشتن دو موش سفید در ظرف او گذاشته بود آرام میکرد. یکی از منشیها پیشنهاد کرد یک فنجان قهوه میل دارید؟ تازه درست کردم. بانی فکر کرد تنها چیزی که اکنون نیاز دارد کافئین است. از طرف دیگر باید به ترقی خود را سرپا نگه می داشت. نباید می گذاشت تا سلولهایش خشک شود. تنها غذایی که از صبح خورده بود لیوان کوچکی آب پرتقال بود. متشکرم. اگر زحمتی نباشد یک فنجان کوچک می خورم. اصلا زحمتی نیست. قهوه‌تان را چطور می خورید؟ سیاه لطفاً. هایاسین جانسون فنجان چینی صورتی را روبروی بانی گذاشت. بانی مجدداً از او تشکر کرد. فنجان را به طرف لب برد و بخار مطبوع قهوه را با لذت بوید. او همیشه عطر قهوه تازه را دوست داشت. به خاطر می آورد که کودک خردسالی بود و به همراه مادرش به مغازه خاربار فروشی می رفت و با اشتیاق منتظر می شد تا مادرش دانه های قهوه‌ای را که انتخاب کرده بود داخل آسیاب بریزد و او خاکه معطری که از آن برمی خواست را خیلی عمیق استنشاق کند. عطر مسحور کننده دانه های قهوه در مغزش می پیچید، ولی در طول سالها رفت آمد به خاربار فروشی کمتر شد و دیگر در این اواخر مادرش تمام خریدهایش را با تلفن از توی تخت خوابش انجام می داد. روزهای بویدن عطر قهوه تازه آسیاب شده برای همیشه تمام شده بود. در دفتر مخصوص دکتر باز شد و زن مسن جذابی حدوداً 60 ساله بیرون آمد. پشت سر وی دکتر هم آمد. زن لباس بسیار شیکی پوشیده بود و موهایش را خیلی آراسته پشت سرش بسته بود. با دیدن وی بانی با آن لباس خاکستری رنگ بدقوارش احساس حقارت کرد. لباسش مانند یک چادر بزرگ او را احاطه کرده بود. دکتر گرین به منشیهایش گفت یک سری قرار جدید برای خانم کینگ بگذارید. سپس دست زن را گرفت. سعی کنید زیادی نگران نباشید. هفته دیگر باز هم شما را خواهم دید. نگاهی به بانی انداخت. اگر مایل باشید می توانید در دفتر من منتظر بمانید. تا چند لحظه دیگر خواهم آمد. بانی در سکوت به دفتر دکتر رفت و روی یکی از نیمکت‌های شرابی رنگ نشست، همان جایی که دقیقاً دفعه گذشته نشسته بود. آیا این مسئله مهم بود؟ آیا دکتر متوجه می‌شود؟ چشمانش گوشه و کنار اتاق را زیر نظر داشت، گلدان‌ها و پشت پنجره‌ها. متوجه شد که ناخودآگاه به دنبال مار می‌گردد. احساس حماقت کرد. امیدوار بود دکتر بتواند کمکش کند. دکتر کریم بعد از چند دقیقه وارد شد و روبروی بانی نشست. ببخشید که شما را منتظر گذاشتم. خب حالتان چطور است؟ بانی به طور خودکار گفت آلیس، میبینم که کارهای متفاوتی با موهایتان کرده اید. من هم میبینم که شما استاد هنر در لفاف حرف زدن هستید. دکتر خندید. بانی در حالی که میدانست هر سوال ممکن است معنای دیگر داشته پرسید خوشتان میآید؟ مهمتر این است که آیا خودتان خوشتان میآید؟ من اول از شما پرسیدم. خب این کار یک توانایی بالقوه دارد. که چه بشود؟ دکتر دوباره خندید. خنده‌ای بسیار راحت و اطمینان بخش، اینکه تبدیل به حالتی جذاب‌تر شود. این بار نوبت بانی بود که بخندد. از صداقتتان متشکرم. آیا دلیلی داشت که موهایتان را کوتاه کردید؟ باید دلیلی داشته باشد؟ معمولا برای هر کاری دلیلی وجود دارد.